من شکوفا آقا بزرگیم و به سری پادکست های گودگودک خوش اومدید. سری اول پادکست های گودگودک به مهارت های عاطفی اختصاص داره. این پادکست 12 گودگودک و توی این قسمت و قسمت بعد میخوایم درباره یکی از مهمترین مهارت‌های عاطفی برای داشتن یه زندگی آروم صحبت کنیم. این مهارت، مهارت کنترل اضطراب و نگرانیه. توی این قسمت انواع اضطراب‌ها رو معرفی می‌کنیم و توی قسمت بعدی یه سری مهارت‌های ساده برای غلبه بر اضطراب و نگرانی رو می‌گیم. منبع این سری از پادکست ها کتاب CBT ساده شده نوشته دکتر سث گلیهانه، ولی خب من بعضی جاها از منابع معتبر دیگه هم استفاده کردم. باید بدونیم که درمان بعضی از انواع اضطراب با این مهارت های ساده ای که ما میگیم ممکن نیست و حتما باید زیر نظر یک متخصص، یک روانکاو یا روانپزشک و گاهی همراه با دارودرمانی انجام بشه. ولی شناخت انواع اضطراب و یه سری مهارت‌های ساده کنترل اون به ما کمک می‌کنه که همون اوایل این مشکل رو کنترل کنیم و نذاریم که به صورت یک اختلال در بیاد و کار به جایی برسه که ما مجبور باشیم که از یه متخصص کمک بگیریم. علاوه بر این، اگه ما بدونیم که هر نوع اضطراب چه رفتارهایی در افراد ایجاد میکنه، میتونیم این رفتارها رو توی اطرافیانمون تشخیص بدیم و اگه که به ما نزدیک هستن باهاشون صحبت کنیم که به یه متخصص مراجعه کنن و یا اینکه تشویقشون کنیم که درمان خودشون رو ادامه بدن. تحقیقاتی که توی کشور آمریکا انجام شده نشون داده که حدود 20% افراد جامعه اختلالهای اضطرابی دارن. طبق این آمار، اگه فرض کنیم که جامعه ما هم خیلی شبیه به یک جامعه آمریکاییه، این میتونه حدوداً 16 میلیون نفر رو توی کشور ما در بر بگیره. و با اینکه اختلال‌های اضطرابی تقریباً خیلی راحت‌تر از بقیه اختلال‌ها درمان میشن، بازم همون تحقیقات نشون داده که فقط 40% این افراد به پزشک مراجعه میکنن. خب با توجه به اینکه عوامل اضطرابی توی جامعه ما خیلی زیاده، ما انتظار داریم که افراد بیشتری توی جامعه ما اختلالهای اضطرابی داشته باشن و با توجه به اینکه مشکلات روانی خیلی بیشتر توی کشور ما تابوه و دسترسی به روانکاو و روانشناس خیلی کمتره، احتمالاً این درصد مراجعه به متخصص توی ایران خیلی کمتر هم میشه. شناخت انواع اضطراب خیلی مهمه، چون باعث میشه که ما اینو بتونیم توی افرادی که دوربر ما هستند بتونیم اینو تشخیص بدیم، شناسایی کنیم و ناآگاهانه باعث نشیم که حال آدمای دوربرمون بدتر بشه. چون خیلی وقتها جامعه مشوق اصلی نگرانی و اضطراب توی آدم هاست. مثلا یه مادری رو در نظر بگیرید که وسواس شستشو داره. این وسواس از نگرانی و اضطراب شدید برای سلامت فرزندانش نشأت میگیره. ولی خب بعضی وقتا جامعه ناآگاهانه این مادر رو تشویق میکنه و این مادر رو الگویی برای یک مادر نمونه میدونه که خیلی تمیزه و خیلی به فکر سلامتی بچه هاشه. یا مادری رو در نظر بگیرید که زیادی نگران فرزندانشه، مدام باشون تماس میگیره، از حالشون خبر میگیره و وقتی که این مادر میبینه که این نگرانی مورد قبول و تایید جامعه است، خب قطعا دنبال درمانش نمیره و فکر میکنه که این نشوندهنده مسئولیت پذیریه و نشوندهنده اینه که خیلی مادر خوب و فداکاریه. در صورتی که این نگرانی میتونه خیلی مخرب و آسیب زننده باشه و به شدت روی کیفیت زندگی این مادر و فرزندانش تأثیر بذاره. ممکنه که اون بچه فکر کنه که مسبب نگرانی های مادرشه و همیشه عذاب وجدان داشته باشه. این نگرانی و اضطراب توی مادرایی که بچه‌هاشون رو برای اولین بار مهد کودک میذارن خیلی زیاده. و خب اگه جامعه این مادر رو تشویق نکنه که به این نگرانی غلبه کنه، میتونه باعث بشه که مادر حرفش رو رها کنه، استعفا بده و بعدها این سرخوردگی که پیدا میکنه حاصل از این ترک شغل اینو سر بچه‌هاش خالی کنه و بگه که من به خاطر شما حرفم رو رها کردم یا اینجور چیزا. خرافات و اعتقادات به چشم زخم، دعا یا نفرین هم میتونه باعث ایجاد اضطراب و نگرانی بشه. و اگه که افراد جامعه ندونن که چطوری باید با این اضطراب کنار بیان، این میتونه به شدت روی زندگی افراد تاثیر بذاره. یه مشکل خیلی بزرگی که وجود داره اینه که نگرانی و اضطراب خیلی وقت توی ذهن یه فرده و ممکنه که اون طرف دربارش اصلا حرفی نزنه. به خاطر همین خیلی مهمه که ما رفتارهایی که ناشی از اضطراب رو خوب بشناسیم و بتونیم توی همسر، خواهر و برادر و نزدیکانی که دوستشون داریم این رفتارها رو تشخیص بدیم و بعد سعی کنیم که یه فضای امنی رو ایجاد کنیم که اونا بتونن درباره این نگرانی و اضطرابشون صحبت کنن و تشویقشون کنیم که دنبال درمانش برن. یا بعضی وقتا میتونیم کاملا غیر مستقیم یه حرفایی بزنیم که این سطح اضطراب و نگرانی رو در اینا پایین میاره. شاید ما هیچ وقت استرس و اضطراب و نگرانی رو در حد یک اختلال تجربه نکنیم، ولی خب یه حدی باشه که روی تصمیم گیریامون تاثیر بذاره. مثلا بعضی از افراد دنبال ترفیع رتبه یا ارتقای شغلی نیستن چون که از مسئولیت زیاد میترسن. بعضی از افراد ریسک نمی کنن چون که همیشه از پیامدهای ریسک میترسن. بعضی از افراد اونجوری که دیگران دوست دارن زندگی میکنن، نه اونجوری که خودشون میخوان، چون که میترسن که توسط جامعه پس زده بشن. خیلی وقتا ما فاصله عاطفیمون رو با آدمهای دیگه، با دوستامون و حتی بعضی وقتا با همسرمون حفظ میکنیم چون میترسیم که وقتی صمیمی میشیم اون آدما به ما آسیب بزنن. بعضی وقتا هم ناخودآگاه خیلی خشم زیادی داریم. از دست آدمایی که دوستشون داریم عصبانی میشیم و داد میزنیم چون که در حقیقت نگرانشونیم و همیشه نگرانیم که براشون یه اتفاق بدی بیفته. و خب این رفتار میتونه برای آدمایی که دور و برمونن خیلی گیج کننده باشه. کاربرد ترس، اضطراب و نگرانی اینه که ما رو از خطرها دور کنه. ولی اگه دقت کنیم میبینیم که بعضی وقتا خودش باعث میشه که نتونیم زندگی خوب و آرومی داشته باشیم و با اون چرخه نرمال زندگی مشکل ایجاد میکنه. خب با این مقدمه بریم سراغ اصل مطلب. گام اولینه که بتونیم ترس، اضطراب و نگرانی رو درست از هم تفکیک کنیم. توی پادکست دوم گفتیم که ترس یه حس اولیه است و واکنش ماست به یک تهدید و یا اتفاق ترسناک. حالا اضطراب چیه؟ اضطراب وقتی به وجود میاد که ما حضور این تهدید رو حس میکنیم. حالا ممکنه که این تهدید به وقوع پیونده و یه مشکلی رو ایجاد بکنه یا اینکه اصلا به وقوع نپیونده و مشکلی ایجاد نکنه. نگرانی وقتی به وجود میاد که ما از قبل میشینیم به اون تهدیدها و مشکلاتی که میتونه به وجود بیاره فکر میکنیم. بذارید این ستا رو اینجا با یه مثال توضیح بدم. شما یه فردی رو در نظر بگیرید که فوبیا داره و خیلی از سگ میترسه و قراره فردا با دوستاش یا با خانواده بره کوه. خب اگه شب قبل بشینه و درباره احتمال حضور سگ توی کوهی فکر کنه، به این میگیم نگرانی. و اگه بره کوه و اونجا یه سگ رو ببینه که داره اون دوروبر میچرخه، اینجا میشه اضطراب. فرد مضطرب میشه چون الان یه تهدید رو احساس کرده. حالا با خودش فکر میکنه که این سگ ممکنه بهش حمله بکنه یا نکنه. اگه که این سگ شروع کنه به پارس کردن و شروع کنه به سمت این فرد بدوه، این میترسه. یعنی اینجا به صورت ترس داره خودش رو نشون میده. حالا اگه یه کمی فکر کنید میبینید که ما خیلی از وقتا این سه تا حالت رو تجربه کردیم، ولی شاید توصیفشون رو درست نکرده باشیم. مثلا ممکنه بگیم که من میترسم فردا که میرم کوه یه سگی به من حمله کنه. در حقیقت این ترس نیست، این یک نگرانیه. بریم سراغ اضطراب. اضطراب همیشه بد نیست، یه کمی اضطراب همیشه خوبه. دکتر گیلیهان میاد اینجا مثال یه آقایی رو میزنه که باید صبح زود بیدار شه و برای یه جلسه مهم کاری خودشو به شرکت برسونه. این آقا وقتی چشمشو باز میکنه و به ساعت نگاه میکنه خیلی دوست داره که بخوابه، ولی وقتی یه لحظه به اون قیافه عصبانی رئیسش فکر میکنه یه کوچولو اضطراب میگیره و این اضطراب بهش کمک میکنه که هوشیار بشه و از جاش بلند شه. اگه سطح این اضطراب خیلی کم باشه ممکنه دوباره بخوابه، ولی اگه خیلی زیادم باشه ممکنه که توی راه تصادف کنه. پس اضطراب یک مقدار بهینه‌ای داره که اگه از اون کمتر یا بیشتر بشه روی زندگی ما تأثیر منفی میذاره. این مطلب رو مطالعه روی موش‌ها هم نشون داده. حدود 100 سال پیش یه سری محقق اومدن و به چند تا موش یاد دادن که یه سری کار خاصی رو انجام بدن. هر باری که موشا اون کار رو اشتباه انجام میدادن بهشون یه شوک الکتریکی وارد میکردن. بعد اومدن نمودار میزان شوک نسبت به میزان یادگیری رو رسم کردن و دیدن که نمودار یه حالت زنگوله‌ای به خودش گرفته. یعنی موشایی که شوک خیلی کمی بهشون وارد شده خیلی خوب یاد نگرفتن و انگیزه هم برای یادگیری نداشتن. ولی از اون طرف موشایی که شوک زیادی بهشون وارد شده، اینا هم خوب یاد نگرفتن. مثل وقتایی که ما زیادی استراب داریم و هر چقدر که میخونیم یاد نمیگیریم. ولی وقتی شوک الکتریکی متوسط بوده، میزان یادگیری از همه بیشتر بوده. این دقیقا همون نقشیه که استراب توی زندگی آدم ها ایفا میکنه. حالا بریم سراغ اختلالاتی که استراب میتونه توی زندگی آدم ها ایجاد کنه. اولین گروه اختلال اضطراب عمومی یا General Anxiety Disorder. توی این حالت فرد همیشه و برای همه چیز نگرانه یا مدام اضطراب داره. شما یه دانش آموزی رو در نظر بگیرید که فردا امتحان داره و خیلی اضطراب داره یا شدیداً نگرانه که نتیجه امتحانش چی میشه. اختلال اضطراب عمومی مثل اینه که یه نفر هر روز همین سطح از نگرانی و اضطراب رو درباره مسائل خیلی زیادی تجربه کنه. مثلا پدری که اختلال اضطراب عمومی داره وقت رانندگی مضطربه که نکنه تصادف کنه. وقتی بچه‌هاشو میذاره مدرسه نگرانه که یه اتفاقی براشون بیفته. وقتی بچه‌هاشو میبره استخر نگرانه که غرق بشن. وقتی همسرش از خونه خارج میشه نگرانه که یه اتفاق بدی برای همسرش بیفته یا تصادف کنه. و این اضطراب‌ها و نگرانی‌ها باعث میشه که تا میتونه فعالیت‌های خودش رو محدود و محدودتر کنه و از اون طرف فرزندان و همسرش هم محدود کنه، چون که میخواد مطمئن باشه که خطری تهدیدشون نمی‌کنه. زندگی ما همیشه ترکیب دو تا حقیقته. اول انتظار برای آینده و برنامه‌ریزی کردن برای اونه. دوم روبرو شدن با اتفاقای غیر منتظره و پیش‌بینی نشده. وقتی که ما بیش از حد نگرانیم معنیش اینه که این تعادل به هم خورده و ما داریم بیش از حد به اون قسمتی از زندگی که دست ما نیست فکر میکنیم. نشانهای اضطراب عمومی زیادن، ولی خب یه سریاشون ایناست که عدم تمرکز، اختلال در خواب، انقباض عضلانی، بیقراری و خستگی. استراب عمومی میتونه آدمایی که دور و بر ما هستن رو هم خیلی عصبی کنه، چون ما مدام درباره افکار و نگرانی هامون با بقیه صحبت میکنیم و میخوایم که بهمون دلگرمی بدن و بهمون بگن که این اتفاقی که نگرانشیم نمیفته و خیالمون راحت بشه. یا اینکه مدام اطرافیانمون رو محدود کنیم که نگرانشون نباشیم، یا اگه که یه کاری بکنن ما نگران و مضطرب میشیم و عصبانی میشیم و باهاشون دعوا و بدرفتاری میکنیم. دومین گروه، گروهیه که اختلال اضطراب اجتماعی دارن که انگلیسیش میشه Social Anxiety Disorder. این اختلال از همه شایع‌تره و میتونه زندگی، کار و تحصیل ما رو کاملا تحت تأثیر خودش قرار بده. افرادی که اضطراب اجتماعی دارن معمولا خیلی نگرانن که آدمای دیگه دربارشون چه فکری میکنن و توی موقعیت‌های اجتماعی مثل سخنرانی کردن، جلوی جمع غذا خوردن، مهمونی رفتن یا ملاقات با آدمای جدید دچار اضطراب خیلی شدیدی میشن. چه رفتارهایی میتونن نشون دهنده اضطراب اجتماعی باشه؟ اینکه آدمایی که اضطراب اجتماعی دارن از موقعیت‌های جدید یا انجام دادن کارا در مقابل دیگران دوری میکنن. بعضی وقتا سعی میکنن یه کارایی انجام بدن که اضطراب خودشون رو پنهان کنن. مثلا وقتی حرف میزنن دستشون رو تو جیبشون میذارن که کسی نفهمه که دستشون میلرزه، یا اینکه ممکنه که خیلی آرایش کنن که کسی نفهمه که قرمز میشن، یا به اطراف نگاه کنن تا با افراد چشم تو چشم نشن، و یا اینکه نشانه های فیزیکی دیگه ای هم داشته باشن، مثلا عرق کردن شدید، تپش قلب، لرزش دست‌ها و پاها و یا حتی لرزش صدا. دو تا دیگه از نشانه‌های اضطراب اجتماعی که خیلی زیاده دلپیچه و حالت تهوع. سومین گروه حمله پانیک یا پانیک اتک. حمله پانیک شدیدترین نوع اضطرابه. توی قسمت‌های قبل گفتیم که اگه نگرانی یا اضطراب عمومی مثل یه شیری باشه که داره چکه می‌کنه، حمله پانیک مثل یک الارم آتش نشانیه. نشونه های حمله پانیک اونقدر شدید و قویه که فرد ممکنه فکر کنه که داره یه اتفاق خیلی بد توی بدنش میفته و به اورژانس مراجعه کنه. عرق شدید، تپش قلب شدید، نفس تنگی شدید، اینا همه نشانه های حمله پانیکه. معمولا وقتی که فرد یه بار به اورژانس مراجعه میکنه و یه سری تست قلب و تستای دیگه انجام میشه، پزشکان میفهمن که مشکل فیزیکی نبوده و داروهایی برای مهار این نوع اضطراب تجویز میشه و به فرد یه سری مهارتهایی برای کنترل حمله پانیک آموزش میدن. توی حالتهای بسیار شدید فرد ممکنه احساس کنه که اتفاقایی که دور و برش میفتن تا واقعی نیستن و مرز بین واقعیت و توهم براش از بین بره. حمله پانیک رو همه ما حداقل یک بار توی زندگیمون تجربه کردیم. مثلا وقتی که یکی از عزیزانمون توی شرایط خاصی بوده، جواب نمیداده، ما خیلی نگرانش شدیم، این تپش قلب و نفس تنگی رو داشتیم. ولی خب شدت این علائم توی افراد مختلف فرق داره. وقتی یه نفر حمله پانیک رو خیلی شدید تجربه میکنه، همش میترسه که نکنه دوباره این علائم و نشانه ها تکرار شن، نکنه دوباره من حمله پانیک پیدا کنم. و در این صورت فرد ممکنه که دوتا روی کرد پیش بگیره. اول اینکه از جاهایی که ممکنه دچار حمله پانیک بشه یا از کارهایی که ممکنه که حمله پانیک ایجاد کنه براش دوری میکنه، و دوم اینکه از جاهایی دوری کنه که فکر میکنه اگه دچار حمله پانیک بشه کسی نیست که کمکش کنه، یا اینکه احساس میکنه که نمیتونه فرار کنه، نمیتونه از کسی کمک بخواد. مثلا یه نفر ممکنه که از تنها بودن توی خونه دیگه خیلی بدش بیاد، چون فکر میکنه که اگه تنها باشه و حمله پنیک براش رخ بده نمیتونه هیچ کاری بکنه، هیچ کسی نیست که کمکش کنه. برعکس یه نفر ممکنه فکر کنه که توی خونه خب من اگه حمله پنیک داشته باشم اتفاق برام نمیفته، ولی اگه بیرون باشم و یهو وسط خیابون یا وسط یه دونه فروشگاه به من حمله پنیک دست بده، خب اونجا هیچ کسی نیست که کمک من بکنه و ممکنه یه اتفاق بدی برام بیفته. معمولا افرادی که چند بار دچار حمله پنیک شدید میشن از پلها دوری میکنن، اگه برن سینما یا قطار یا هواپیما اون صندلی وسط براشون خیلی سخته بشینن، چون احساس میکنن که دسترسی ندارن که سریع خودشونو به یه جای دیگه برسونن یا کسی کمکشون بکنه، به خصوص توی هواپیما، چون احساس میکنن که خب دسترسی به مرکز اورژانسی و اینا وجود نداره. چهارمین گروه از اختلالای مربوط به ترس، اضطراب و نگرانی فوبیاست، که همون انگلیسیش هم همون فوبیاست. فوبیا به چی میگن؟ به ترس خیلی شدید از یک شی یا موقعیت خاص میگن. به طور کلی فوبیاها رو میشه به چند دسته تقسیم کرد که ما اینجا چهار تاشون رو میگیم. گروه اول ترس شدید از یه مکان یا یه موقعیت خاصه. این ترس خودش به دو تا دسته ممکنه تقسیم بشه. آدمایی که از بودن توی یه محیط خیلی تنگ و بسته میترسن، مثل اینکه برن داخل یه اتاق خیلی کوچیک یا یه کمد لباس که حالا قابلیت اینو داره که بری توش، یا اینکه برن داخل آسانسور یا هواپیماهای کوچیک یا تلکابینایی که توی مناطق اسکی و اینا هست. دسته دوم آدمایی هستند که باز برعکس اینا از بودن توی محیط خیلی وسیع میترسن، مثل صحرا یا دشت یا جاهایی که خیلی بازن، دیواری وجود نداره و آدمهای خیلی زیادی ممکنه اونجا وجود داشته باشن. گروه بعدی آدمایی هستند که از محیطهای طبیعی یا از اتفاقهایی که توی طبیعت میفته میترسن. مثلا ترس از ارتفاع توی این دسته قرار میگیره. این آدم‌ها از کوه رفتن میترسن. ترس از رعد و برق، طوفان یا صدای باد هم توی این دسته قرار میگیره. دسته بعدی ما بیشتر باهاش آشناییم، ترس از حیواناته. مثلا ترس از مار، عنکبوت، سوسک، سگ یا صدای پرنده ها مثل کلاغ. گروه آخر از فوبیاها فوبیاهای تزریقه. بعضی از آدم ها از تزریق آمپول خیلی میترسن و این آدم ها از خون دادن یا رفتن به دندون پزشکی خیلی خودداری میکنن و معمولا مکانیزم دفاعی آدم هایی که فوبیا دارن اجتنابه. این آدم ها سعی میکنن که از این موقعیت های خاص دوری کنن تا با فوبیاهاشون روبرو نشن. پنجمین گروه از اختلالای مربوط به استراب اختلال استرس بعد از حادثه است که انگلیسیش میشه Post Traumatic Stress Disorder. اولین بار این اختلال توی سربازایی دیده شد که از جنگ ویتنام برگشته بودن. محققای آمریکایی دیدن که این سربازها یه سری نشانه‌های خاصی دارن که بینشون مشترکه و با اون تجربه تلخ جنگ دارن دست و پنجه نرم میکنن. بعدتر تونستن این نشانه ها رو توی زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودن یا بچه هایی که توی کودکی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودن هم شناسایی کنن و بعد اینا همه رو توی گروه قرار دادن و بهش یه اسم دادن و روز به روز هم دارن در موردش بیشتر تحقیق میکنن. توی این گروه از آدم ها یه حادثه وحشتناک باعث میشه که توی زندگی روزمره اضطراب شدیدی رو تجربه کنن. بازمانده های تصادف های رانندگی یا حادثه های طبیعی مثل سیل و زلزله هم توی این گروه قرار می گیرن. بعضی وقتا هم دیدن اینکه یه اتفاق بد برای یه نفر از نزدیکان ما افتاده میتونه این نوع استراب رو ایجاد کنه. مثلا کسی که ممکنه چند سال از یکی از اعضای خانوادش که بیماری خیلی سخت داشته مراقبت کرده و اون پروسه رنج رو دیده، هم ممکنه که دچار این نوع استراب بشه. بعد از یک تجربه تلخ و ناگوار، افراد ممکنه که یه سری نشانه های فیزیکی داشته باشن. مثل چی؟ مثل اینکه به یاد آوردن و دوباره تجربه کردن اون حادثه، که این ممکنه به شکلهای مختلفی باشه. مثلا یهو اون خاطره های قدیمی هجوم میارن، کابوس های شبانه میبینن، یا یه اتفاقی میفته که اینا خیلی تحریک میشن و واکنش های هیجانی خیلی شدید نشون میدن. دومین نشانه مشترک این افراد اجتناب کردن و دوری کردن از آدم ها، مکان ها و یا اشیاییه که اون حادثه رو یادآوری میکنه. سومین نشانه توی این افراد تغییر افکار و خلق و خوی فرده. بعد از همچین حادثه وحشتناکی افراد حس میکنن که دنیا دیگه جای خیلی خطرناکیه و اونا نمیتونن از خودشون مراقبت کنن، خیلی بیپناهن، فرد دیگه نمیتونه به راحتی به آدمای اطرافش اعتماد کنه و به صورت عجیب و غریبی برعکس این آدما دست به کارهای خطرناکی میزنن که بیشتر بهشون آسیب میزنه. این افراد کمتر میتونن از اتفاقای خوبی که براشون میفته یا اون لحظه های قشنگ زندگی لذت ببرن، چون که حتی همون موقعی که این اتفاق خوب براشون میفته یهو فلشبک میخوره و میگن که خب این پایان نیست، دوباره من بعدش ممکنه که یه اتفاق بد برام بیفته. هرچقدر این زمان لذت بردن کم میشه، اون ناراحتی و غم و استرسی که تجربه میکنن چند برابر آدمای عادی میشه. چهارمین نشانه اینه که این افراد همیشه منتظرن که یه اتفاق بد بیفته و همین باعث میشه که توی خوابیدنشون دچار مشکل بشن، توی تمرکز دچار مشکل بشن و به طور پیوسته اطرافشون رو چک کنن و دنبال خطر بگردن. وقتی که یه اتفاق خیلی بدی میفته، خب این همه ما یه سری از این نشونه ها رو از خودمون بروز میدیم، ولی اگه این نشانه ها بیشتر از یک ماه طول بکشه، بهتره که فرد برای درمان به یه روانکاو یا روانشناس مراجعه. اختلال آخری که میخوایم دربارش صحبت کنیم، اختلال وسواس فکری عملی یا وسواس فکری جبریه، که معادل انگلیسی این اختلال obsessive compulsive disorderه و این یکم ترجمهش به فارسی سخته و به اختصار بهش میگن OCD. توی این نوع وسواس فرد یه فکری تو ذهنشه که 24 ساعت ذهنشو به خودش مشغول کرده و انگار نمیتونه از شرش خلاص بشه. برای اینکه از شر این فکر خلاص بشه، یه سری کارهایی رو به اجبار انجام میده که یه کمی خیالش راحت بشه. این اختلال خیلی وقتا درونیه، فرد ازش رنج میبره اما آدمای اطراف اونو نمیبینن و متوجهش نمیشن. به خاطر همین خیلی مهمه که ما در موردش اطلاع داشته باشیم و با دیدن اون نشانه های ریز بفهمیم که فرد چنین مشکلی داره و بتونیم بهش کمک کنیم. معمولاً اون فکری که توی ذهن فرده و نمیتونه از شرش خلاص بشه یکی از مدلای زیره. اولیش که خیلی از همه شایع‌تره و بیشتر از بیرون قابل مشاهده است، ترس از بیمار شدنه. فرد فهم کنه که اشیا کثیفن و ممکنه که موجب بیماری خودشون یا عزیزانشون بشه. در این صورت فرد کاری که میکنه اینه که هی مدام دستاشو میشوره و وسایل خونه رو تمیز میکنه، برای همین بیشتر دیده میشه. گروه هایی که کمتر قابل تشخیصن اینه که افکاری از قبیل توهین کردن به خدا یا نفرین شدن یا ایجاد آتش سوزی یا یک مشکل ناخواسته یا آسیب زدن به آدم های دیگه تو ذهنشون باشه. هر فردی برای اینکه از شر این فکرها خلاص بشه یه سری رویه در پیش میگیره که مثلا گفتم اگه ترسش از این باشه که مریض بشه هی مدام دستاشو میشوره وسیله خونه رو تمیز میکنه، اگه ترسش از آسیب زدن به دیگران باشه موقع رانندگی آینه رو چک میکنه، ممکنه که اصلا کلن رانندگی کردن رو بذاره کنار، اگه ترسش از گناه کردن باشه یا توهین به خدا باشه مدام نماز میخونه و زیر لب دعا میخونه. وسواس یا OCD یه چرخه معیوبه، چون فرد این فکر رو داره بعد احساس میکنه مجبوره یه سری کار انجام بده که از خودش محافظت کنه، ولی انجام دادن این کارا میدونه که تضمینی نیست که اون فکر بد اتفاق نیفته، که این خودش باعث میشه که فرد ساعتها هی اون کار رو تکرار کنه و تکرار کنه و با این وجود بازم خیالش راحت نشه و اون فکر از ذهنش خارج نشه. سه تا مسئله مهم در مورد وسواس وجود داره که باید بهش توجه. اولین مسئله اینه که فرد ممکنه دچار یه نوع وسواس باشه ولی مثل وسواس بیمار شدن خودش رو از طریق شستشو نشون نده. وسواس فکری گناه کردن یا توهین کردن به خدا میتونه به شدت در فرد اضطراب‌های ایجاد کنه که آدم‌های دیگه متوجهش نشن که به فرد کمک کنه. دوم این که ما نباید با تشویق کردن رفتارهای وسواسی باعث بشیم که حال طرف بد بشه. مثلا کسی که وسواس شستشو داره الان توی این پاندمی که کرونا که دنیا داره تجربهش میکنه ممکنه دچار اضطراب خیلی شدیدی باشه. اگه حالا ما هم هی بیایم و به فرد بگیم که آره خیلی خوبه که اینقدر تمیز میکنی، هر چقدر تمیز کنی بیشتر مطمئنی که کرونا نمیگیری بهتره، داریم این وسواس رو بدتر میکنیم و به اون فرد میگیم که ببین تو هر کاری هم که بکنی نمیتونی مطمئن باشی که مریض نمیشی. به جاش باید بگیم که ببین در این حد اگه تمیز میکنی و رعایت میکنی کافیه، لازم نیست بیشتر بری تمیز کنی، نگران نباش، قرار نیست اتفاق بدی بیفته. توی قسمت بعد توضیح میدیم که اصلا یکی از راه‌های درمان وسواس اینه که فرد اون اجبارها رو کنار بذاره و ببینه که اتفاق بدی نیفتاد و بعد بتونه کم کم به این نتیجه برسه که خب پس این فکر من از پایه اشتباهه، و حالا اگه ما اون رفتار رو بیایم تشویق کنیم فرد نمیفهمه که این کاری که میکنه توی کاهش اضطرابش فایده ای نداره و ممکنه حالش بدتر بشه. مسئله سوم اینه که این افراد ممکنه افکار خودشونو بروز ندن و مدام با افراد خانواده بحث کنن چون نگران سلامتی اونا، یا چون که افراد خانواده از این رویه های اجباری که این افراد برای خودشون ایجاد کردن پیروی نمی کنن. مثلا فردی که وسواس فکری گناه و توهین به خدا رو داره ممکنه که با اعضای خانواده بحث کنه که چرا شما موسیقی گوش میدید، یا مثلا چرا خونه رو مرتب میکنید، قرآن رو میذارید زیر کتابای دیگه، یا یه سری رویه های خاص داشته باشه، مثلا عبارتهای قرآنی کتابا رو قبل از دور انداختن جدا کنه. دونستن اینکه فرد یه چنین افکاری داره خیلی مهمه چون به بقیه اعضای خانواده کمک میکنه که شرایط این فرد رو درک کنن و بیشتر بهش کمک کنن. مثلا باش صحبت کنن که ببین خدا خیلی مهربونه، هیچ وقت به خاطر یه همچین خطای غیر عمدی و ریز مجازات نمیکنه، و در کل بحث وسواس فکری و درمان اون خیلی پیچیده است و حتما باید زیر نظر یک روانکاو یا روانشناس با تجربه باشه و تو خیلی از موارد همزمان دارو درمانی هم شروع میشه. به پایان این قسمت از پادکست های گودگودک رسیدیم. توی این قسمت اومدیم اختلال های اضطرابی مختلف رو گفتیم، نشانه های فیزیکیش رو گفتیم که بتونیم تشخیصش بدیم، و توی قسمت بعدی میایم به مهارت ها میپردازیم. مهارت هایی رو مرور میکنیم که میتونن به کاهش این اختلالات اضطرابی کمک کنن. لطفاً توی اپلیکیشن کست باکس یا از طریق آیدی تلگرام برای من پیام بذارید، نظرتون رو بگید درباره این قسمت ها و اینکه من بدونم در آینده وقتی میخوام پادکست درست کنم چه مباحث بیشتر برای شما جذابه. آیا بیشتر دوست دارید که مهارت ها رو بدونید یا بیشتر دوست دارید که بیان مسئله باشه؟ خیلی خوشحال میشم اگه شنیدن این پادکست ها رو به کسایی که فکر میکنید که براشون مفیده توصیه کنید. تا قسمت بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون قشنگ و آروم.